ساعت 12 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسرائیل و سوریه با آتش بس موافقت کردند. اسرائیل موشک بالستیک پرتاب شده از یمن را رهگیری و منهدم کرد. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس کشورهای غربی را به غنی‌سازی 90% اورانیوم تهدید کرد. تام باراک فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه اعلام کرد که اسرائیل و سوریه با آتش بس موافقت کردند. آقای باراک که سفیر آمریکا در ترکیه است، این خبر را بامداد شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد و نوشت که این آتش بس با حمایت وزیر خارجه آمریکا و همچنین با استقبال ترکیه، اردن و سایر همسایگان سوریه به دست آمده است. هنوز جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده و مقام‌های اسرائیل و سوریه هم واکنش رسمی نشان ندادند. اسرائیل در روزهای اخیر با تأکید بر تعهد خود به حمایت از دروزی‌ها و همچنین غیر نظامی ماندن جنوب سوریه، حملات هوایی به سوریه را افزایش داد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، درگیری‌های یک هفته اخیر در استان سویدا در جنوب سوریه بیش از 600 کشته بر جای گذاشته است. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این آمار نیست. ارتش اسرائیل میگوید موشکی که شامگاه جمعه از طرف حوثی‌های یمن به سمت آن کشور پرتاب شده بود، رهگیری و منهدم شده است. به گفته مقامات اسرائیلی، همزمان با پرتاب موشک، آژیر خطر در چندین منطقه کشور به صدا درآمد. حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند که این موشک بالستیک به سمت فرودگاه بنگوریون پرتاب شده بود. بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که از طرف حوثی‌ها به مناطق مختلف اسرائیل پرتاب می‌شوند، در حریم هوایی آن کشور رهگیری و منهدم می‌شوند و یا به اهداف خود اصابت نمی‌کنند. حوثی‌ها پس از آغاز جنگ غزه حملات به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ و خلیج عدن را در آنچه که حمایت از فلسطینی‌های غزه می‌نامند آغاز کردند. در ماه‌های اخیر آمریکا و اسرائیل بسیاری از پایگاه‌ها و موازی حوثی‌ها در داخل خاک یمن را نابود کردند. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی کشورهای غربی را به غنی‌سازی 90% اورانیوم در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه تهدید کرد. آقای رضایی به خبرگزاری دانشجو گفته است ایران گزینه‌های مختلفی در مقابله با کشورهای غربی دارد: خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا MPT، تولید و استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته و بالا بردن سطح غنی‌سازی تا 90%.
حداقل گزینه ما، اولین گزینه ما، خروج از MPTه. علاوه بر این ما می‌توانیم ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژ رو هم تحقیقش، هم توسعه و هم تولیدش و هم فعالسازی اون رو در دستور کار قرار بدیم. می توانیم به عنوان یک طرح در مجلس هم اون رو تبدیل به قانون بکنیم که سطح غنی‌سازی رو تا 90% به بیشتر ببریم.
غنی‌سازی 90% به معنی حرکت به سمت تولید بمب اتم است. این تهدیدها و طرح گزینه‌های مقابله با غرب از زبان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی بیان می شود که مسعود پزشکیان هفته گذشته گفت ایران در صدد خروج از MPT نیست و خواهان حل مسائل از طریق گفتگو و دیپلماسی است. تا کنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی جهان غرب را به افزایش غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 90% تهدید نکرده بودند و مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم هنوز به اصرارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس واکنش نشان ندادند. در آمریکا اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده، در دیدار با همتای آمریکایی خود گفت که همکاری مشترک دو کشور سبب نابودی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران شد. وزیر دفاع اسرائیل گفته است به صراحت می‌گویم که ما با هم برنامه هسته‌ای ایران را نابود کردیم. برنامه هسته‌ای ایران و توانایی تولید موشک ایران را هم از بین بردیم. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، هم در این دیدار حملات 12 روزه اسرائیل به ایران را موفقیت فوق‌العاده خواند و بار دیگر گفت که در حملات آمریکا 3 سایت هسته‌ای ایران به گفته او کاملا نابود شدند. رسانه‌ها در هفته‌های اخیر با استناد به برآوردهای افشا شده و دیدگاه‌های کارشناسان گزارش‌های متفاوتی درباره میزان خسارت‌های وارد شده به تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر کرده‌اند. سازمان هواشناسی ایران برای برخی از استان‌ها هشدار افزایش دما به 50 درجه سانتیگراد صادر کرد. به گفته صادق ضیاییان، یکی از مدیران سازمان هواشناسی، روزهای شنبه و یکشنبه دمای هوا در تهران به حدود 40 درجه و در استان خوزستان به ویژه اهواز به 50 درجه میرسد. این مقام سازمان هواشناسی گفته است با توجه به همزمانی افزایش دما با کمبود منابع انرژی و گذر از سالی بسیار خشک، مصرف آب و برق به طور طبیعی افزایش یافته و مردم باید در مصرف خود صرفه‌جویی کنند. درخواست از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در حالی است که مدت هاست برق در تهران و دیگر شهرها روزانه به مدت 2 یا تا چند ساعت قطع می شود. از سوی دیگر شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه هشدار داد که بارش های استان در سال آبی جاری طی 60 سال اخیر بی سابقه بوده و ذخایر موجود در سطح های تأمین کننده آب تهران به پایین ترین وضعیت خود در یک قرن اخیر رسیده است. شرکت آبفای استان تهران این موضوع را در توضیح افت فشار آب در روزهای اخیر ذکر کرده و از مشترکان خواسته است که اقدام به نصب مخزن و پمپ کنند. این شرکت بدون اشاره به برنامه‌های خود برای مدیریت منابع آبی تنها از مشترکان خواسته است که دست کم 20% صرفه‌جویی کنند و بر روی شیرالات خود لوازم کاهنده مصرف با قابلیت صرفه‌جویی 30% نصب کنند. تیراندازی نیروهای نظامی در شهر خمین در استان مرکزی به کشته شدن 4 شهروند منجر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تیراندازی شامگاه پنجشنبه پس از آن رخ داد که نیروهای حفاظت از یک مرکز نظامی در خمین به سمت 2 خودروی عبوری که به آنها مشکوک شده بودند شلیک کردند. ایرنا و سایر رسانه‌های ایران به نام این مرکز نظامی اشاره نکردند. 3 تن از سرنشینان این خودروها در محل کشته شدند و فرماندار خمین روز جمعه اعلام کرد که یکی از مجروحان نیز جان باخته است. جزئیات بیشتری از این تیراندازی گزارش نشده و فقط دادستان خمین از بازداشت عوامل تیراندازی خبر داده است. و در آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر گروه بریکس را به تلاش برای کنار زدن دلار متهم کرد و هشدار داد که علیه کشورهای عضو این گروه 10% تعرفه بیشتر وضع خواهد کرد.
When I heard about this group from BRICS, 6 countries basically, I hit them very, very hard. And if they ever really form in a meaningful way, it will end very quickly.
آقای ترامپ روز جمعه گفت وقتی درباره این گروه که در اساس 6 کشور هستند شنیدم، ضربه خیلی سختی به آنها زدم و اگر این گروه به طور معناداری شکل بگیرد، دوام نخواهد داشت و به سرعت محو خواهد شد. رهبران گروه بریکس این اتهام که سیاست ضد آمریکایی دارند را به شدت رد کردند و وزارت خارجه هند هم روز پنجشنبه تأکید کرد که دلارزدایی در دستور کار بریکس نیست. گروه بریکس ابتدا شامل 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود و سال گذشته ایران و چند کشور دیگر نیز به عضویت آن پذیرفته شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران تنها در سال 2025 بیش از 1.5 میلیون تبعه افغانستان را بازگردانده است. بیانیه خانم مایساتو خبر میدهد که تنها در ماه ژوئن بازه زمانی 10 خرداد تا 10 تیر ماه 5000 کودک بدون سرپرست، حتی برخی از کسانی که مدارک اقامتی دارند، از ایران اخراج شدند. مایساتو از گزارش هایی که میگوید نشان دهنده الگوهای نگران کننده از بازداشت های خودسرانه، نابود کردن مدارک هویتی و بدرفتاری در گذرگاه های مرزی و اردوگاه های مهاجران است خبر داده است. و محمد رسولوف سینماگر ایرانی به عنوان یکی از اعضای هیئت انتخاب جشنواره فیلم ونیز در سال 2025 انتخاب شد. الکساندر پین، فیلمساز شناخته شده آمریکایی، ریاست هیئت داوران این رویداد سینمایی در دوره 82 را بر عهده خواهد داشت. محمد رسولوف سال گذشته با فیلم دانه انجیر معابد در جشنواره کن حضور داشت. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها بار از رادیو فردا با شما خواهیم بود.
Thank you.